بخش هفتم،
آن شش نفر. راوی خوله.
نزدیک آمدن پدر بود و کارهای خانه زیاد، آنقدر که همه غلامان و کنیزان صبح تا شب کار می کردند. ترس از جلال او همه را به کار وامی داشت. پدر که در یثرب باشد، خانه پر از مهمان و خون در رگهایش جاری است و دیگر کسی بعد از ظهرها نمی خوابد. وقتی پدر باشد، ساعات کسالت بار بعد از ظهر تبدیل می شود به ساعات هیجان انگیز گوش سپردن به صدای بحث مردان قبیله در مهمانخانه. در این گوش ایستادنها از همه اتفاقات زودتر از دیگران باخبر می شدیم. ازدواجها، مرگها و اختلافها اول در خانه ما مطرح می شدند. چقدر دلتنگ گوش ایستادنها شده بودم. گاهی بچه ها سر و صدا می کردند. عمره با ترکش روی دستانشان می زد تا ساکت شوند. جلسات مهم و سری بزرگان خزرج در سقیفه برگزار می شد. با اینکه مادرم مخالف بود، من بعضی از روزها همراه کنیزی و تحت نظارت قیس به آنجا می رفتم. اطراف سقیفه پر از نخلستان و درخت سدر است. فصل بهار در راه برگشت به خانه از درختان کنار می چیدم و با دامنی پر به خانه برمیگشتم. طعم گس کنار را دوست دارم. قیس هم از نخلستان برایم خارک میچید. خرمای برنی نارس، شیرین و گس. بالا رفتن از نخل مهارتی خاص میخواهد و قیس استاد چیدن خرماست. خبرهای جلسات سقیفه را قیس برایمان میآورد. او و ثابت مسئول پذیرایی از مهمانان پدر هستند. قیس محبوب همه ماست. عزیزترین پسر پدر و مهربانترین و نجیبترین برادرم. نوجوان است و عاشق هیجان. امروز که از سقیفه بازگشت نشاندیمش کنار خودمان. به مادرم گفت
شش نفر از خزرجی ها در مکه با محمد ابن عبدالله ملاقات کردند.
می دانستیم که محمد از بزرگزادگان مکه دین جدید آورده است. چند سالی است آوازه پیامبر جدید در حجاز پیچیده است و بعد از بازگشت از مکه در تمام جلسات اسلام، محمد و صلح پرتکرارترین واژه ها هستند. شرافت او در مکه شهره است، اما قومش او را طرد کردند و در عوض بردگان زیادی به او ایمان آوردند. او بردگان را مانند دیگر انسان ها می داند. عمره گفت
اینا رو که میدونم. خبر جدید نداری؟ عجیبه که قریش تا به امروز محمد رو زنده نگه داشته.
قیس گفت
نمیدانم، اما این شش نفر میگویند تنها اوست که میتواند اهل یثرب را متحد کند. نفوذ کلامش به دلها مینشیند. او میتواند اختلاف 100 ساله اوس و خزرج را حل کند. امروز قرار گذاشتند سال آینده در موسم حج گروهی دیگر به ملاقاتش بروند. البته اگر تا آن زمان او را نکشند. اینطور که میگویند محمد شدیداً تحت نظر است و نمیگذارند با کسی حرف بزند و ملاقاتی داشته باشد. همین ملاقات هم پنهانی صورت گرفته است.
ملاقات آن شش نفر با محمد امید را در دلهای افسرده اهالی یثرب زنده کرد و در همه جای شهر بذر محبت او کاشته شد. مدتی بود که کنار هر کسی می نشستیم سخن از خوبی و مهربانی رسول خدا بود. از اینکه دین او دین مهربانی با زنان و کودکان و احترام به سال خوردگان است. در مجالس زنانه هم از محمد حرف می زدیم. از همه می شنیدیم که او از کسی چیزی نمی خواهد. فقط می‌خواهد که مردم به خدای یگانه ایمان داشته باشند. در یثرب مردم تعصبی روی بت‌های خود نداشتند، برعکس مکه. البته تمامی ابهت و ثروت مکه توفیلی وجود بت‌ها در کعبه بود. پس قریش حق داشت که با محمد مخالفت می‌کرد. افول بت‌پرستی باعث کاهش قدرت قریش بود. چند ماهی که از تبلیغات آن شش نفر گذشت، شهر تشنه دیدار محمد شد. برای اهالی یثرب صلح بین اوس و خزرج مهمترین مسئله بود و محمد تنها کسی که کلید گشایش این قفل بزرگ در دستانش قرار داشت. مشتاقانه در انتظار موسم حج بودیم. این بار پدر زودتر راهی شد. قبل از شروع حج برای تجارت به یمن رفت و قیس را هم با خودش برد. تحمل دوری قیس برایم سخت بود. با رفتن پدر دوباره روزهای حکمرانی عمره بر اهل خانه شروع شد. اما سیاست عمره خوب جواب داد. من برای اینکه در رقابت با یک برده شکست نخورم، خیلی خوب کارهای خانه و کدبانوگری را یاد گرفتم. کمتر غر می زدم و بیشتر کار می کردم. حتی مقابل مادر بزرگم متواضع تر شده بودم. همین رفتارهایم باعث شده بود عمره با محبت تر شود و سختگیری بیش از اندازه به خرج ندهد. امسال اولین سالی بود که آرامش به جمع زنان خانه برگشته بود. من دیگر جنگ و دعوا راه نمی انداختم. مادرم وضع هم کرد و یک دختر زیبا به دنیا آورد که بیشتر اوقات با او سرگرم بود. از حضور ماریه در خانه ما 6 ماهی نگذشت که من در کارهای خانه نان پختن و دوشیدن شیر بزها استاد شدم. ماریه دوست داشت به من نزدیک شود. یک بار نانی از تنور در آورد و نگاهی به من کرد و گفت
خبز.
من از لهجهش خندم گرفت. بلند خندیدم. با اینکه مسخرهش کردم ولی لبخند زد. در دلم حس عجیبی به او داشتم. دختری مهربان بود. از نگاهش می ترسیدم. حس می کردم باطن آدمها را با چشمهایش می بیند. طرز نگاهش عجیب بود. برای همین دوست نداشتم به او نزدیک شوم. حتی به او دستور نمی دادم کاری برایم بکند. بیشتر کارهایم را به امینه و جاریه می گفتم و سعی می کردم در جایی که ماریه باشد حضور نداشته باشم. مگر در مواقع اجرای اوامر عمر بانو. پدر نبود و خانه از رونق افتاده بود. همه نگران او بودیم. امسال قرار بود با پیامبر جدید دیدار کند. از روزی که عازم شد برای برگشتنش لحظه شماری می کردیم. روزها در انتظار بازگشت پدر کندتر از همیشه می گذشتند. کاروانهای حجاج یکی یکی از مکه بازگشتند. اوسیها چند روز زودتر و خزرجیها در روزهای بعدی به یثرب رسیدند. آمدنشان این بار فرق داشت. انگار با خودشان مهربانی و شوق همراه داشتند. در بازگشت از این سفر مهمانی عزیز همراهشان بود. مصعب ابن عمیر، فرستاده پیامبر. پدر این بار هم موفق به دیدار پیامبر جدید نشده بود، ولی دورادور او را دیده بود. از چهره زیبا، لباس آراسته و عطر خوشش برای ما تعریف کرد. پدر با ابو سفیان از بزرگان مکه رابطه تجاری داشت و او دشمن سرسخت محمد بود. ابو سفیان و دیگر مخالفان محمد در شهر جاسوسان زیادی داشتند که رفتار تک تک افراد را به آنها گزارش می دادند. پدرم چندین مرتبه قصد نزدیک شدن به محمد را داشته است، ولی متوجه جاسوسان ابو سفیان می شود و ترجیح می دهد که فعلا با پیامبر دیدار نکند. قیس برای من از دیدار اهل یثرب با محمد گفت.
در یکی از شبهای سفر گروهی از خزرجیان به همراه 3 نفر از اوس با پیامبر دیدار کردند. این 12 نفر در کوههای اطراف مکه با پیامبر پیمان بستند که فرزندانشان را نکشند و دزدی نکنند. مرتکب فحشا نشوند و به خدای یکتا ایمان داشته باشند. آنان با این شروط با محمد بیعت کردند و مسلمان شدند.
این نو مسلمانان از پیامبر خواسته بودند کسی را همراهشان به یثرب بفرستد تا آیات کتاب آسمانی را برایشان بخواند و احکام اسلام را بازگو کند. پیامبر مصعب را با مسلمانان به یثرب فرستاد. ولوله‌ای در شهر افتاده بود. اینطور که جست گریخته شنیده بودیم، پیامبر زنان را محترم می دانست و ظلم به ایشان را نهی می کرد. ما زنان تشنه تر بودیم به دیدار این پیامبر. در مهمانی ها و گپ و گفت های زنانه آرزو می کردیم تمام شهر مسلمان شوند. زنان مسلمان از تغییر رفتار همسرانشان می گفتند. از اینکه کتک نمی خورند و اگر دختر بزایند ملامت نمی شوند. برای ما که همیشه کم ارزش و پست بودیم، این چیزها باور نکردنی بود. با دین جدید عزت می گرفتیم. زنانی که پیامبر را دیده بودند برای من از چهره دلنشین صلابتش می گفتند. از اینکه همیشه لبخند به لب دارد و غیر ممکن است به کسی سلام نکند. می گفتند با زنان بسیار مهربان است. ام حنظله همسایه من چند سال پیش همراه شوهرش به مکه رفته بود. می گفت
با دو چشم خودم دیدم محمد دخترش را در آغوش گرفته بود و می بوسید.
حرفهایش عجیب بود. مگر می شود مردی دخترش را در آغوش بگیرد، ببوسد و در کوچه ها قدم بزند؟ در این سرزمین وجود دختر فخری ندارد. در خوشبینانه ترین حالت اگر زنده به گور نشود، کارگری خوب یا خونبس است. شاید هم وجه المصالحه میان دو عشیره بشود. حالا قیس برای من از آموزه های مصعب می گفت. از اینکه او به اهالی یثرب گوش زد می کند که در اسلام فرقی میان زن و مرد و برده و آزاد نیست. آن روزها خوشحال ترین اهل یثرب بردگان بودند. جلسات سقیفه و مهمانخانه پررنگ تر شده بود. روز به روز بر تعداد خزرجیان مسلمان افزوده می شد و خانه ما محل گفتگو و تبادل نظر در این باره بود. جلسات نه تنها در مهمانخانه که در اندرونی هم برقرار بود. حرفهای مسلمانان امیدوارمان می کرد به آینده پیش رو. به لطف اسلام عمر بانو شدیداً سرگرم بود و من از شر دستورهایش آزاد شده بودم. هرچند خودم از بعضی کارها خوشم آمده بود. مادرم که سرگرم بچه ها بود و پدر هم مشغول کار، تجارت و برنامه ریزی آینده. من هم صحبتی نداشتم. دوست داشتم به نخلستان پدر بروم و در چیدن خورما کمک کنم. رفتن به نخلستان برایم آرزو شده بود. قیس و ثابت خیلی از حال و هوای نخلستان صحبت می کردند. گرمای خانه طاقت فرسا شده بود. دلم می خواست از خانه فرار کنم و به باغات اطراف شهر بروم. راضی کردن پدر و مادر و برادرها نشدنی بود. باید قیس را واسطه می کردم. معمولا حرف او را گوش می دادند. قبل از شام با قیس صحبت کردم. خودش مخالف بود. اما به او قول دادم مثل کنیزان کار کنم و درد سری درست نکنم. قیس راضی شد و بقیه را هم راضی کرد. عمر بانو گفت
پس ماریرم با خودتون ببرید. خوله بین کارگرها تنها نباشه.
بعد هم رو به من کرد و گفت
خیره سری تو یا خودتو بیچاره میکنه یا ما رو.
آنقدر خوشحال بودم که قرقرهای عمره را نمیشنیدم. آن شب از ذوق دیدن نخلستان خواب به چشمانم نیامد. در گرگومیش صبح با صدای قیس از جا پریدم. نخلستان پدرم یکی از بزرگترین نخلستانهای حجاز است. بیشتر هزینه های زندگی ما از فروش خرمای همین نخلستان است. فصل برداشت هر روز برادرهایم به همراه چند غلام به نخلستان می روند و تا نزدیک غروب به کار مشغولند. من عاشق نخلستان، دراز کشیدن زیر سایه درختان و گوش دادن به صدای پرندگانش هستم. روی دوشم پارچه نازک انداختم و خودم را به حیاط رساندم. نسیم صبحگاهی به صورتم می خورد. بیخوابی دیشب را به کلی فراموش کردم. قیس، ثابت و دو غلام به همراه من و ماریه حرکت کردیم. در دستان ماریه بقچه نان و حلوا بود و پشت سر ما با ادب و متانت حرکت می کرد. در یاد گرفتن آداب و رسوم و کارها بسیار تیز و زرنگ بود. بعد از اسلام آوردن گروهی بسیار از اهل یثرب، رفتار با کنیزان و غلامان بهتر شده بود. با آنکه خانواده ما هنوز اسلام نیاورده بود، در خانه ما هم فشار زیاد از روی کنیزان و غلامان برداشته شده بود و همه سعی می کردیم آنان را به چشم انسان نگاه کنیم. سخت بود اینکه بخواهیم مراعاتشان را بکنیم. یک عمر آنها را از خودمان کمتر دیده و با این حس بزرگ شده بودیم که کنیزان درد و رنج را نمی فهمند. یعنی دردشان برای ما مهم نبود. اصلاً به این فکر نکرده بودیم که کنیز هم ممکن است پایش درد بگیرد، دستش با آتش بسوزد و خسته شود. حتی به خیال ما هم خطور نمی کرد که کنیز هم احساس دارد. ماریه که حالا 2 سالی بود در خانه ما خدمت می کرد، دست و پا شکسته عربی یاد گرفته بود. از حرف زدن کمتر خجالت می کشید. در این مدت شاید به خاطر خوب غذا خوردن استخوان ترکانده بود و از آن اسکلت سیاه رنگ به دختری جوان و زیبا تبدیل شده بود. مادر نگران بود که پدرم از ماریه خوشش بیاید. به همین دلیل معمولا نمی گذاشت جلوی چشم پدرم حاضر باشد. من این را از رفتار مادرم متوجه می شدم. زمانی که پدر در خانه بود، ماریه اجازه نداشت به حیات خانه بیاید. در مطبخ می ماند و کارهای آنجا را انجام می داد و جاریه هم از زرنگی او سوء استفاده می کرد. تنفر اولیه هم از ماریه کمتر شده بود. حالا حضورش برایم بهتر بود. کارهایم را با جان و دل انجام می داد. من هم دیگر او را کتک نمی زدم و ناسزا نمی گفتم. حتی از رفتارهای گذشتم ناراحت بودم. ماریه به خوبی توانسته بود در دل همه زنان خانه جا باز کند. خوش سلیقگی و هوش زیادش در یادگیری قلقهای اهل خانه باعث محبوبیتش شده بود. وظیفه او در کنار کارهای جزئی خرید برای خانم‌ها بود. به بازار محلی یثرب می رفت و برای من خرید می کرد. مادرم همراه ماریه یک غلام نیرومند به بازار می فرستاد تا از او محافظت کند. امروز از برق چشمانش می خواندم که او هم از آمدن به نخلستان خوشحال است. گاهی سرم را بر می گرداندم. می دیدم با چه ذوقی به اطراف نگاه می کند و لبخند می زند. به او گفتم خوشحالی؟ سرش را پایین انداخت و به عربی جوابم را داد. کلمات را در جمله جا به جا قرار می داد. من از مدل حرف زدنش خندم می گرفت و همه این را می دانستند. وقتی صدای قهقه هم بلند می شد، قیس می گفت
خوله، ماریه دوباره چه چیزی را اشتباه گفت؟
همه خندیدیم، حتی خود ماریه. آفتاب هنوز جان نگرفته بود که به نخلستان رسیدیم. از آخرین باری که به آنجا آمده بودم چند ماه می گذشت. به سمت چاه رفتم. پایم را در حوضچه کنار آن گذاشتم و از خنکی آب، آسمان صاف و هوای مطبوع باغ جان گرفتم. قیس و ثابت به انتهای باغ رفتند و صدای امر و نهیشان به کارگرها به گوشم می رسید. بلند شدم. دلو را داخل چاه انداختم. صدای برخورد آب با دلو به گوشم نخورد. غرغره چاه را چرخاندم. تناب به انتها رسید. سطح آب پایین رفته بود. دلو که به آب رسید با زحمت آن را بالا کشیدم. اواخر تابستان بود و همینقدر آب در چاه هم غنیمت. دست و رویم را شستم. بقیه آب را در حوضچه کنار چاه ریختم. صدایی دلنشین از نخلستان کناری شنیدم. گوش تیز کردم. چیزی می‌خواند که مثلش را نشنیده بودم. از شنیدن این صدا قلبم بیتاب می‌شد. صدا از نخلستان ابو عثمان می‌آمد. می‌دانستم صدای ابو عثمان نیست. نزدیک دیوار شدم. جوانی داشت از نخل بالا می‌رفت و می‌خواند.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
چقدر به دلم می نشست. دلم می خواست باز بخواند. حس کردم جوان فهمید کسی نگاهش می کند. صدایش قطع شد. پشت پرچین باغ نشستم و پاهایم را توی شکمم جمع کردم. دوباره شروع کرد.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
کلمات به دلم چنگ می انداخت و اشکم را سرازیر می کرد. ماریه از دور با صدایی بلند صدایم می زد.
سیدتی خوله.
توی دلم هرچه فوش بلد بودم نثارش کردم. جوان صدای ماریه را شنید و ساکت شد. دیوار باغ کوتاه بود و جوان کاملا متوجه حضور من شد. خجالت می کشیدم بلند شوم. به ماریه اشاره کردم بنشیند. آرام پرسیدم این جوان را می شناسی؟ گفت
آری بانو، مصعب است. خیلی زیبا می خواند. من بعضی کلماتش را نمی فهمم ولی صدایش دلنشین است. بعضی وقتها صدایش را که می شنوم گریه هم می گیرد.
سری تکان دادم چون من هم گریه هم گرفته بود. ماریه نگاهی به نخلستان ابو عثمان انداخت و به من گفت
بانو بلند شوید، مصعب رفته است.
صوت دلنشین مصعب مرا به فکر برده بود. کلمات زیبا، فصاحت این جملات و مفاهیمش همه تازه بودند. دلم میخواست هر طور شده است دوباره این کلمات را بشنوم. به ماریه گفتم مطمئنی مصعب است؟ گفت
اغلب روزها او را میبینم بیشتر اوقات در بازار مردم دورش جمع میشوند و او برایشان قرآن میخواند و سخنان پیامبر را میگوید.
برایم بگو ماریه. و او از شنیده هایش میگفت. از اینکه چقدر خوب مفاهیم را میفهمد. متعجب بودم. ماریه فوق‌العاده بود. از مام را جزم کردم فردا هم به نخلستان بیایم. سبد به دست رفتم پای نخل‌ها و دانه‌های خرما را که حین چیدن از خوشه‌ها جدا شده بود تمیز کردم و داخل سبد انداختم. پای هر درخت تعداد زیادی خرما افتاده بود. خاک خرماهای له شده را می‌گرفتم و داخل ظرفی دیگر می‌گذاشتم. جاریه با خرماهای له شده حلوای خوشمزه می‌پخت. ثابت بالای سرم آمد و گفت
به به چه کد بانوی شده ای، احسنت به تو. چرا تا امروز نیامدی که دستمزد یک کارگر به نفع امان بشود؟
و با قیس بلند خندیدند. گفتم از این به بعد هر روز می آیم و نصف دستمزد یک کارگر رو می گیرم. چطور است؟ قیس گفت
اگر همینطور خوب کار می کنی فردا هم بیا.
قند توی دلم آب شد. کاش فردا هم مصعب باشد و قرآن بخواند. با سرعت بیشتر خرماها را جمع می کردم. تا غروب بدون لحظه ای استراحت کار کردم. تا جایی که دیگر ظرفی برای پر کردن پیدا نکردم. دست هایم ضعف می رفت. نان و حلوایی که ماری همراه آورده بود خوردم. صدای مصعب یک لحظه از ذهنم بیرون نمی رفت. سبدها را بار الاغ کردیم. با آنکه سرحالی صبح را نداشتم، اما هیجان شنیدن دوباره صدای مصعب جانی تازه به من میداد. با تنی خسته از کار و جانی جلا گرفته از صوت مصعب به سوی خانه به راه افتادیم.